بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما اخیراً در بیان تفاوت جنگ های معمول بشری و جهاد اسلامی بود. عرض کردیم که از جهاتی تفاوت وجود داره. اولا سازماندهی و فرماندهی جهاد با معصوم علیه السلام یا نایب منام معصومه و این خیلی تأثیر گذاره در تمام جریانهایی که مربوط به جهاده. دوم اهدافی که برای جهاد اسلامی هست بر اساس مباحثی که درباره انواع جهادها صورت گرفت، این مطلب روشن شد که اهداف خیلی فرق داره با جنگهای معمول بشری. سوم در اوصاف و شرایط مجاهدینه که بحث ما فعلا در این موضوع، بعد در کیفیت قتال و نتیجه. اما در اوصاف مطالبی عرض کردیم. اولین مطلب این بود که در اسلام کسانی که به عنوان مجاهد گام بر می‌دارن و حرکت می‌کنن، بعد از ذکر آیاتی از قرآن، خلاصه احد الحسنیین منظوره. منظور اینه که یا فائز و غالب بشوند یا به شهادت برسند. سومی نداره، از این جهت فرار که موجب ننگ و آر حرام و تأکید فراوان، چون در یک لشکری هر چند میلیون هزار باشند، یک نفر اگر بخواد فرار کنه این ننگ و آره برای کل سپاهه. و دیگر این که تسلیم، از فرار و تسلیم جدن جلوگیری باید بشه. کسی فرار نکنه و کسی هم تسلیم دشمن نشه. بالاخره شق سوم نیست، احد الحسنیینه. یا باید هدفشان، یعنی یا باید نتیجه، ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. وظیفه را ما تعریف بکنیم، یا به فتح و پیروزی میرسه یا به شهادت. همین. در این مورد مطالبی به عرض رسید. از جمله گفتیم که کتاب نهج البلاغه از معلم جهاد خودش حماسه هایی در جهاد آفریده. هیچ کتابی مثل نهج البلاغه در بیان شرایط جهاد، اوصاف مجاهدین، هدف جهاد ما نداریم. حضرت امیر علیه السلام لما عزم علی لقاء القوم به صفین، که این شماره گذاری فیض الاسلام 170 کلام، 170 و من کلام له علیه السلام، لما عزم علی لقاء القوم به صفین، شماره 172 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چاپی هم که پیش بنده بود صفحه 552 بود. عرض کردیم کسانی که فرصت دارن از نهج البلاغه اون چه عرض میکنیم، چون خیلی تاریخ آموزنده فراوانه برای موضوع جهاد. چند تا شهر را ما اسم بریم، کسی فرصت داشته باشه نگاه کنه. در شهر خویی جلد دهم صفحه 119، این که میخوایم بخوانیم، در شهر خویی جلد دهم صفحه 119، در شهر ابن ابی الحدید جلد نهم صفحه 301، در شهر بهرانی جلد سوم صفحه 327، در شرح فی زلال جلد 2 صفحه 500. یک دفعه دیگه آدرسه میخوانم. شرح خوی جلد 10 صفحه 119، شرح بحران جلد 3 صفحه 327، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 301، فی ظلال جلد 2 صفحه 500. لما عزم علی لقاء القوم بصفین اینطور گفت: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف، بار خدایا پروردگار آسمان برافراشته شده و فضای نگهداری شده، والجو المكفوف الذی جعلته مغیظا للیل و النهار، که این فضا را محل گردش شب و روز قرار داد، و مجرند شمس و القمر، فضایی که محل حرکت و سیر خورشید و ماه است، و مختلفا للنجوم سیاره، فضایی که محل حرکت و رفت و برگشت و طلوع و غروب ستارگان گردنده قرار دادی، و جعلت سکان ها سبتن من ملائکتک، پروردگارا سکان آسمان ها را گروهی از ملائکه خود قرار دادی، لا یسأمون من عبادتک، از عبادت تو هرگز خسته نمی شوند، و رب هذه الارض، ای پروردگار خالق این زمین، الذی جعلته قرارا للانام، این زمین را مقر زندگی انسان ها قرار دادی، و مدرجا للحوام والانعام، محل رفت و آمد حشرات، حوام جمع حامه حشرات، انعام جمع نعم بنی چارپایان، و ما لا یحصا مما یرا مخلوقات فراوانی در سطح زمین قرار داره، در خاک و در همون دریاها، که اینا دو قسمت، یکی یورا با چشم عادی دیده میشن، قسم دیگه لا یورا با چشم دیده نمیشن. و رب بر جبال رواسی التی جعلتها للارض اوتادا، پروردگار کوههای ثابت، رواسی جمع راسه منی ثابت، جعلتها للارض اوتادا، کوه‌ها را میخ زمین قرار دادی، چون در قرآن کریم هم در چند جا کوه‌ها میخ زمین شمرده شدن، در جبال اوتادا، در نهج بلاغه، و وتد به سخور میدان ارضه، چه نقشی کوه‌ها دارن؟ نقشای مختلف، یکی از نقشها همینه که نقش میخ را دارن، یکی تخته ها کوبیده میشه، قطعات مختلف تخته را وقتی بخواییم به هم دیگه پیوند کنیم که باقی من با تلاشی نشن، با میخ اینها را با هم پیوند میکنیم. کوه ها وقتی امروز ثابت شد، یکی از نقش ها اینه، کوه ها ریشه هایی دارن، ریشه های عمیق، و این ریشه های عمیق قسمت های مختلف زمین را، قطعات زمین را در بر گرفته، و فشار اینها نمیذاره که زمین متلاشی بشه، چون زمین حرکت‌های متعددی داره، در حرکت انتقالی خود، که حرکت انتقالی و اسمش اصول چهارگانه سال به وجود میاد، در هر ثانیه 30 کیلومتر، در هر دقیقه 300 فرسخ، در هر ساعت 18000 فرسخ زمین حرکت میکنه. خب این حرکت شدید اگر واقعا این میخهای محکم قطعات مختلف را در بر نگرفته و نگه نداشته بود، متلاشی میشد. یعنی که یکی از نقشه های کوخا نقشه فراوان است، که از نقشه های کوتاه ها میخ بودنش اینجا همین را میگه: الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ اَوْتَادًا وَلِلْخَلْقِ اِعْتِمَادًا، کوخا و اوتادن و محل تکیگاه مردمان، چون معادنی در آغوش اینا وجود داره، برفها، آبها در شکم اینها، برف در قله اینها، آب در شکم اینها ذخیره میشه، در فصل بهار اینها به راه میفته، فواید فراوانی در برای کوخا وجود داره، چقدر تغییر آب و هوا ما اثرن. خب حالا چه دعاهای دعاهاست؟ نه خلقه اعتماد ها. حالا چه این خطاب به خدا چه میخواد؟ این از هر تنا علا عدونا فجنبنا البغی و سددنا للحق. اگر به ما غلبه دادی، غلبه ما هم حساب داره، ما را از ظلم و از تعدی خودت نگاه بدار و قدمهای ما را در راه حق استوار بدار، که این فتح و پیروزی وسیله برای برقرار ساختن حق و عدالت باشه. و این از هر تهم علینا دشمن را بر مقلبادی پرزقون شهاده و اسمنا من الفتنه. اگر دشمن بر ما غلبه کرد، شهادت نصیب ما بگردان و ما را از تبهکاری و فتنه خودت حفظ کن. حالا زیدش این المال اون زمار. زمار با زال پیش آمد هاییست که سوء بده. چه کجا هستن کسانی که در این جنگ در برابر جبهه کفر مانع باشن از پیش آمدهایی که باعث نقص و ننگ و آر برای مسلمان هاست؟ والغائر عند نزول الحقایق و نهد الحفاظ. کجا هستن غیرتمندانی که در موقع سختی ها حفظ میکنن و نگه میدارن تا اینکه چیزی که لکلا رو مخدوش کنه جامعه اسلامی رو به وجود نیاد؟ الار و وراءکم و الجنت و امامکم. آر پشت سر شماست، فرار بکنید آر و ننگ. و الجنت و امامکم، بهش در روبروی شماست، در مقابل شماست. یعنی شما بالاخره جهاد کنید، به شهادت برسید، بهشت غالبا بشید، بهشت. ولی پکسر الارو براکم. این برای نمونه تکمه بحث دیروز که مجاهدین اسلام خودشان را بر سر این دو راهی میبینن و هر دو هم حسناست. اهدل حسنین است یا فتح و پیروزی، اهدل حسنین یا شهادتان، اهدل حسنین. خب از طرفی هم اسلام جدن مجاهدین را نهی میکنه از تسلیم، چون خود تسلیم در برابر دشمن خودش یک نوع ننگیست. فرار ننگه، تسلیم هم ننگه. اینی که روایات ما داریم که در وسائل جلد 11 صفحه 64 باب 28 از ابواب جهاد عدو، وسائل جلد 11 از وسائل 20 جلدی صفحه 64 باب 28 از ابواب جهاد عدو، عنوان باب اینه: عدم جواز الاستسلام للعصر به غیر جراحه. اگر جراحت و زخم به تو به اندازه رسیده که دیگه قدرت جنگ نداری، خب چاره نیست، رو زمین افتادی دیگه. اینجا دیگه خودت آماده کردی برای اسیری. اگر این طور نیست باید بجنگی، کشته بشی. چون اگر نجنگی اسیر بشی، خود اسارت این رو ذلتیست. عدم جواز استسلام للعصر به غیر جراحتن، جایز نیست تسلیم کنی خود دوباره اسیری بدونی بدن زخم رسید. این نوع تسلیمه. این برای مجاهد یک نوع ننگه، برای جبهه اسلامی یک نوع ننگه. در این باب سه تا خبر ذکر کرده. خبر سوم اینه: محمد ابن الحسن صفحه 64 بله، خبر سوم محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن حسن صفار، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه که از طبقه 12 شیخ طوسی، به اسناد خودش از صفار نقل میکنه، از طبقه 8 از کتابش گرفته خبر را. خب صفار هم از اجلدای رباط ماست، اسناد شیخ طوسی هم به ایشان صحیحه، ان ابراهیم ابن هاشم معلومه. ان نوفلی عن سکونی، نوفلی و سکونی، روایات های اینها را فقهای ما نوعا معتبر می دارن. نوفلی حسین ابن یزید نوپلی است، اهل ریه از امامیه است. در توصیفش بحثی است، ولی حدیثی که به این ترتیب خوانده میشه نقان علمای عمل میکنن. عن سکونی، محمد ابن زیاد سکونی از عامه است، ولی از امام صادق علیه السلام خیلی حدیث داره. عن جعفر، ورزان تعبیرش عن جعفر نه عن ابی عبدالله، عن جعفر عن ابی عن آبای قال علیهم السلام بعث رسول الله صلی الله علیه و آله بر رایه، پیغمبر پرچم را برای جهاد ترتیب دادن فرستادن. و بعث معها ناسا، به همراه پرچم عده را هم همراه کردن. قال نبی صلی الله علیه و آله من استوسر به غیر جراحت مسقلت فلیس منی، هر کس در جنگ تن به اسارت بده بدون جراحت سنگینی، وقتی جراحت سنگین قدرت حرکت نداره، خب دشمن میاد برمداره میره به رسیر دیگه. اگر نه خیر اینطور نیست، من استوسر به غیر جراحت مسقلت فلیس منی، هر کس تن به اسارت بده بدون جراحت سنگین فلیس منی. خبر اول با هم بسرد لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله به براعت ما علیین علیه السلام به اسماء اناسا، اقول من استعصر من غیر جراحت مسقلت فلیس منا. هر سه خبر همینطور میگن، میگن کسی اگر بخواد بدون جراحت سنگین تن به اسارت بده از ما نیست. در فرهنگ ما اهل بیت اسارت نیست تن به اسارت دادن، مگر اینکه خب زخم زیاد افتاده و نمرده فقط دشمن میوردانه میره، بله باید به جنگ به شهید میشه. بله حتی این حدیث دوم اینطور داره که علی بن ابرمن ابی اینو ان سکونی ان عبدالله علیه السلام من استرس هم غیر جراحت مصبتین فلا یفتام بیت المال. این دیگه وقتی برگشت و بیت المال به ایچی نمیدن، برای خاطر که این رفته به جنگ، ولی خب بالاخره اون وظیفش عمل نکرده. ولیکن یفتام من ماله این احب بهد، و حالا اینه بله اسیر کردن. ما چون این آدم یک آدم شایسته نبود، از بیت المال به ایک نمیدیم آزادش کنیم. اگر دشمن از ما خواهی پولی خواست بدید که ما آزادش کنیم، اینه نمیدیم. این چون مانه که برای ما باعث شد که وظیفش عمل نکرده. بعد از مال خودش بدن آزاد کنن، لا بسید مال خودش، اما از بیت المال. این پافشاری اسلام است به این که این قبیل جریان ها از افراد وجود نیاد، آقابتش فکر کنن. خلاصه همونطور که از کردیم، از طرف ننگ فرار کردن، ننگ آرست و تن به اون در ندهن، از جهتی هم این اسارت به غیر جراحت مستقله یک معنی تسلیم بیرفن، به اونم باید تن در ندهن. خب این بحث مقدمه بود. البته دور هستید، درست کلمات مفهوم نیست، یاد نزدیکتر در این نزدیکتر تشریف بریدید. چی میگین اشکالشون تو این بحث جهاد که روز آخر میخواستم عرض کنم، روز آخرم شاید هفته آینده باشه، بحث جهاد و اصلا که من میخواستم روز آخر بگم، بنده الان 66 ساله که در قم هستم، سال 22ش میشه آدم به قم بنده در سن 18 سالگی، و یکی از کارام در این 66 سال درس گفتن بوده. من ولی هیچ سال نیست امسال من ندیدم. از جهتی برای من تأسف بود، از جهتی هم برای بنده خیلی باعث خوشحالی بود. از جهت تأسف بود این بود که بسیاری از افراد برای من نوشتن گفتن، ولی بنده چون در تشخیص خودم استقامت دارم ترکیب اثر ندادم. تا این بحثا به چه درد میخوره؟ چون بیشتر ما از قرآن نهج البلاغه اینا استفاده کردیم، تاریخ و تاریخ معتبر، نهج البلاغه و قرآن. آقا جان باید بحثایی باشه که اصل براءتی و تعارض استصحابین و مجهول تاریخ و معلوم اینا رو به جان هم بده، اینطور بحثا باید باشه. اما این بحث بیشتر قرآن است، بیشتر قرآن است، بیشتر عرص تاریخ است، بیشتر نهج البلاغه است. باور کنید بسیاری آمدن و بعد نیامدن، دکتر که اینجوری نیامدن. در حوزه باید یک تحول ایجاد بشه. میبینیم مثلا در جواهر و غیر اون شاید در اول کتاب تا آخر کتاب جهاد دو سه تا روایت، دو سه تا آیه بیشتر نیست، دو سه تا آیه بیشتر نیست، با اینکه ما ده های صد های درباره جهاد داریم. بحث فقه باید تغییر پیدا کنه. البته کتاب صلات و طهارت و اینها که زیاد بحث شده خیلی بود، ولی کتاب جهاد که میرسیم، کتاب حدود میرسیم، میبینیم نه، چون برای یه طوری بوده فقهای ما اعلی الله کلمت هم که همیشه با دید بسیار تکریم به اونها مینگریم، در زمانشان معمول نبوده، خیلی کمرنگ بحث شد. و ما از این جهت سعی کردیم، میگونه جهاد رو سه نوع کرده بودن: جهاد دوی دعوت به اسلام، جهاد دفاع و بقات. ما نه قسم جهاد کردیم برای نجات مستضعفان، خاموش کردن فتنه، با جباران و سلاطین و سالمان بحث کردن که در رأس اونا کار امام حسین علیه السلام و زید بن علی بن حسین و شهدای فخر و اینا. جهاد با پیمان شکنان که الا تعاتوا نقوما نکسوا عهدهم، از این قبیل. جهاد برای اقامه عدل، لیقوم الناس بالقسط و ازلنا الحديد، امثال اینها ما یادتان هستی. خب ما اینطور بحث کردیم، به توجه نکردم به این نه، هم در فرماندهی و سازماندهیش فرق داره و هم در اهداف فرق داره، هم در مجاهدینش فرق داره. گفتیم مثلا التائبون العابدون السائحون الحامدون الراکعون السائحون، اینا رو خواندیم دیگه، اینا مجاهدین باید باشن. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. قرآن آیات فراوان داره در صفات مجاهدین. خب اینا باید بحث بشه. یکیش ما بحث کردیم، اولی بود که در این که باید مجاهدین بدانن که با این صفات در معرض امتحان، بحث کردیم از آیات قرآن. دوم خواستیم وارد بشیم، گفتیم که باید توجه داشته باشه که فرار ننگ و آر است، نباید باشه، تسلیم نباید باشه. حالا وارد بشیم به صفت دوم که چیه؟ صدق. عجیبه واقعا، تکیگاه، تکیگاه دوم، تکیگاه برای مجاهدین صدق. اما صدق به چه معنا؟ حالا گوش کنید. خب نمونهش معلوم میشه. و من کلام الله علیه السلام 55 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، مجاهدین باید ساخته بشن. اینطور اعلان کنیم آقا بیایید، باید نظام اسلامی افرادی به نام مجاهد رو واقعا سالها میتوان گفت ماها بسازه با صفاتی که مجاهد اسلام باشن، عملشان، حرکتشان، جهادشان بیانگر عظمت و قدرت اسلام باشه و هدایت باشه برای جلب توجه به اسلام باشه. خب و گفتیم بعد روایت خانی خیلی با بحث الحمدلله انجام شد، با توفیق البته با شرکت شما عزیزان، بنده قدم اولی برای یک تحولی در این قبیل بحث ها. خب حالا کلام 55 نهج البلاغه، کلام 55 حضرت امیر علیه السلام فرمود ولقد کن، دقت کنید، ولقد کن نام رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مزجا علی اللقم و صبرا علی مزز الالم و جدا فی جهاد العدو ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین
یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون و مرتن لنا من عدونا مرتن لعدونا منا فلما ما رأى الله صدقنا. نمیخوام بگم این تکیه بندی این کلمه است. فلما ما رأى الله صدقنا انزل به عدونا الکبت و انزل لنا النصر. چون این چین بودیم مجاهدینی به این صفت خدا صدق ما را دید. چون صدق ما را خداوند دشمن ما را ذلیل کرد بر ما هم نصرت فراهم کرد. امروز روز فتح خرمشهر، واقعا چقدر در دنیا نمونهای فراوان وجود داره. در چنین روزی همون واقعا مجاهدین اسلام توانستن با صدق در کتب اخلاق 6 مرحله برای صدق است تا صدق حقیقی باشه. در جامع السعادات نوشتم در المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء صدق 6 مرتبه داره. اون 6 تا که شد با هم جمع شد آدم میشه صادق. اون 6 تا حضرت امیر بخاری فرمان اون صدق کاملی چون ما داشتیم، یعنی گفتار ما، رفتار ما، نگاه ما، عمل ما، فکر ما، اعتقاد ما، همه هماهنگ بود. این اگر همه هماهنگ باشه آدم میشه صادق و خیلی کم از صادق. فرمان حدیث داره که نگاه نکنید به نماز شب خواندن و نماز را. صدق حدیث و ادای امانت، این دوتا علامت خوبی و کامل بودن انسانه. فلما رأى الله صدقنا انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر حتی استقر اسلام ملغیا گرانا موضعا اوتانا. خب بیا حالا وقت تمام شد، بقیه انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.